ارتباطی با روش های غلط فرزندپروری داره یا خیر، و اینکه آیا این اختلال یک نوع وسواس یا یک نوع عادت میتونه باشد یا خیر.
خیلی متشکریم که نظرات، پیشنهادات و البته پرسش خودتون رو با برنامه پاسخگو در میان میذارید. بله، با موضوع اختلال خودزش پنداری یا بدریخت انگاری اصطلاحا در خدمت شما هستیم و البته از حضور ارزشمند جناب آقای دکتر فربود فدایی متخصص اعصاب و روان بهره مند میشیم. آقای دکتر، نظرتون رو راجع به تلفن‌های برنامه بفرمایید.
بانوی ارجمندی راجع به نگاه‌های سنگین دیگران روی افراد صحبت کردند و اینکه افراد خانواده مرتباً راجع به جوان‌ها نظر میدن که تو اینجور هستی اونجور هستی، این کارو بکن اون کارو بکن، و به نظرشون ایراد داشت. به نظر من هم همینطوره، یعنی ما به جای ظاهر افراد به رفتارشون، به باطنشون توجه بکنیم. یک نوجوان که باطنش باطن پرورش یافته‌ای باشه حتما موفق تر است از یک کسی که فقط با ظاهرش بخواد جلب توجه بکنه، چون ظاهر پس از مدتی عادی میشه. بله. ولی مسائل مثبت رفتاری همیشه باقی میمونه و جلب نظر میکنه. شنونده ارجمند آقای محترمی فرمودند راجع به روش‌های غلط فرزند پروری آیا نقش داره؟ بله، مطمئناً نقش داره، به دلیل اینکه افراد ممکن است گمان بکنند که ظاهرشون سبب توجه و علاقه دیگران میشه. متأسفانه ما گاهی در خانواده می‌بینیم که فرزند، مادر خانواده یکی از بچه‌ها رو بیشتر دوست داره، میگه این شبیه منه یا شبیه به خالشه، اما بچه دیگری رو کمتر مورد توجه قرار میده، میگه این شبیه عمشه، شبیه خانواده پدریشه. بله. و واقعا یک احساس بدی رو در بچه ها به وجود میاره این ترجیحات نامناسب، که بعضی وقتا جنبه شوخی هم حتی ممکنه بله. داشته باشه، اما در روحیه ی حساس کودک تأثیر بسیار منفی داره و فکر میکنه که او ظاهرشه که باعث توجه دیگران به او میشه. ایشون، این شنونده عزیز ما، فرمودن که آیا این وضعیت نوعی وسواسه. در واقع مشابهت‌های زیادی به یک وضعیت وسواسی داره و باید عرض بکنم که بسیاری از موارد همبودی بین اختلال بدشکلی بدن یا اختلال زشت‌انگاری با وسواس وجود داره. هر دوشون در واقع افکار یا کارهای اجباری و غیر ضروری رو مورد توجه قرار میدن. یک رفتار وسواسی یعنی رفتاری که ضرورتی بهش نیست، اما فرد اون رو انجام میده تا به این ترتیب از یک فکر نگران کننده بتونه خودش رو دور بکنه، اون رو خنسا کنه. و در مورد این وضعیت هم به این ترتیب است که شخص احساس میکنه که ظاهرش ایراد داره، بنابراین مرتباً به دنبال رفتارهایی است که به این مسئله بپردازه، وارسی کنه یا اون رو برطرفش کنه.
خیلی متشکرم. و آقای دکتر، حالا که اینو شنوندمون این پرسش رو داشتن که در واقع با کدوم یکی از اختلال کوموربیدیتی داره و در واقع همبودی داره، این موارد رو هم اشاره بفرمایید که آیا زمینه ژنتیکی داره، محیطی، یا همون موردی که اشاره داشتن از طریق آموزش، یا همون خودپنداره‌هایی که از طریق خانواده به فرزند القا میشه.
خب اینجا مسئله یک مقدار جالبه، یعنی من باید عرض بکنم که راجع به سبب شناسی اختلال زشتنگاری یا اختلال بدشکلی بدن ما چیز خیلی دقیقی نمیدونیم، اما شواهدی وجود داره که اختلالات شناختی عاطفی در اینها وجود داره. برای نمونه، از نظر پردازش بینایی در اینها اشکال هست، یعنی ممکن است که واقعا آن چیزی رو که این فرد میبینه با چیزی که فرد دیگه میبینه متفاوت باشه. بنابراین اگر این گفت که بینی من بزرگه، ما نباید فقط فکر کنیم که او داره اشتباه میکنه، شاید واقعا خودش رو اینجوری میبینه. یعنی از نظر دستگاه عصبی و مغزی هم ممکنه که چنین وضعیتی وجود داشته باشه و در واقع وسواس هم به همین ترتیبه. سابقه بر این گمان میرفت که موارد وسواس بیشتر به روش تربیتی ارتباط داره. امروز عقیده این نیست. در مورد مسائل تربیتی باید بگیم که اونا میتونن شخصیت وسواسی رو به وجود بیارن. تردیدی نیست. اما اختلال وسواسی اجباری رو عموماً نمیتونن ایجاد بکنن و در اینجا اشکالی در ساختار مغزی هست. البته به هر حال این وضعیت درمان پذیره، فرق
نگران کننده نیست،
علتش چه چیزی است.
بله.
اما باید دونست که نه، ما خیلی زیاد دیگه نباید اینجا به خانواده ایراد بگیریم که این کارو کردید که نه نتیجه چون این چیزی شد، بلکه واقعا ممکنه اشکالی وجود داشته باشه در این مدارها که البته درمانهای مناسبی هم براش وجود دار.
یه کاریکاتور قشنگی دیدم از این اختلال آقای دکتر که آینه روبروی فرد بود، آنچه که چهره این فرد رو نشون میداد و آنچه که فرد در آینه میدید دو تا چیز کاملا متفاوت بود و به بدترین شکل ممکن فرد داشت خودش رو در واقع در آینه میدید.
بله، همینطوره که میفرمایید و اصولا این افراد مرتبا جلوی آینه هستند.
بله.
و خودشون رو وارسی میکنند و همیشه هم نتیجه میگیرند که دیگری از من بهتره و من ایراد دارم.
آقای دکتر، یه ترس از قضاوت در این افراد بیشتر دیده میشه ظاهرا، که شاید بیشتر در واقع ترغیب میشن به سوی این وسواس و افکار وسواسگونه که بخوان دائما چهره خودشون رو پردازش کنن و یا ایراداتی که به خودشون میگیرن.
کاملا درسته، اعتماد به نفس این افراد ضعیفه، بنابراین از حضور در جمع هم خودداری میکنند، وارد فعالیت هایی که متضمن رقابت هست نمیشن، چون گمان میکنند که از همون ابتدا بازنده هستند و از زندگیشون باز میمونند. مرزه میفرمایید که یک مسئله که ممکنه در ابتدا به نظر چیز سادهی بیاد و خانواده به اون توجهی نکنه، تبعات بسیار سنگینی میتونه داشته باشه. خوشبختانه مانند اکثر موارد، آگاه شدن مردم از اینکه اشکالی در کار هست و قابل درمانی میتونه خیلی کمک بکنه و واقعا اینجا باید به نقش مثبت رسانه‌های گروهی از جمله رادیو اشاره کرد که سهم زیادی در آگاه کردن مردم راجع به این مسائل داره.
همینطوره، خیلی متشکرم. بریم سر وقت پیامک ها بخورم. از شماره 934 شماره پایینی 8734 گفتن سلام، دختری دارم که میگه از قدش راضی نیست. دخترم میگه اگه 10 سانت قدم بیشتر بود خوب بود، با اینکه بینیش رو هم جراحی کرده باز هم ایراد میگیره، لطفا راهنمایی کنید.
خب ممکنه که واقعا این دختر خانم مبتلا به همین اختلال باشند که اون وقت چاره کار این نیست که ایشون قدش رو 10 سانتی متر بلندتر بکنه و یا جوری کفش بپوشه که به نظر 10 سانتی متر بلندتر میاد، بلکه باید ذهنیت و فکر او، نحوه شناخت و نحوه تلقی او از دنیا مورد بررسی و درمان قرار بگیره.
بله. 910 4 شماره پایین 2989 گفتن سلام، آیا این افراد زمانی که فرد دیگه‌ای که به اونها بگه باعث میشه در واقع این افراد حساس بشن، یا اینکه نه این اختلال در فرد درونی شده است؟
این اختلال معمولا در فرد درونی شده است، البته گفته دیگران ممکنه که اون رو تشدید بکنه. یک نکته دیگر رو هم عرض بکنم. این روزها خیلی صحبت راجع به وزن افراد هست، چاقی، لاغری، تناسب اندام، مرتبا آگهی‌های گوناگون هم در این مورد دیده میشه که باز برمیگرده به همون مسئله اجتماعی که عرض کردم، یعنی افراد مایلند که در اولین دیدار خودشون رو به عنوان یک فرد مثبت و فرد مورد پذیرش به دیگری بپذیرانند. اما واقعیت عبارت است از این که اینجا مسائلی وجود داره در مورد همین وزن هم که باید ما رو نگران بکنه. برای نمونه وضعیتی به نام بی‌اشتهایی عصبی وجود داره که در اون فردی که معمولا یک دختر خانم هست وزنش بسیار هم خوب و متناسبه، اما احساس میکنه چاقه، بنابراین رژیم میگیره، غذا نمیخوره و بعد از مدتی عوارض شدید این بیماری که اگر درمان نشه عموماً منجر به مرگ هم خواهد شد به چشم خواهد خورد. بنابراین تأکید بیش از حد روی چاقی و لاغری اینها درست نیست. افراد قرار نیست که همه یک جور باشن و قرار نیست که همه به صورت عروسک های باربی باشن که دست بچه ها هست در واقع، و در اونها یک ذهنیت غلطی راجع به آنچه که مورد پذیرش جمعی هست و جذابیت به وجود میاره. خیلی مراقب باشیم که مبادا ما با اختلال بی اشتهای عصبی هم روبرو بشیم و اون رو تقویت بکنیم.
بله آقای دکتر، خب در شرایط فعلی کرونا یه گریزی هم به موضوع مهم کرونا داشته باشیم که البته امیدواریم از همین تریبون یک بار دیگه ما این درخواست رو واقعا داریم صمیمانه عاجزانه به عنوان یک هموطن از شما عزیزان که رعایت کنید فاصله اجتماعی رو، زدن ماسک رو واقعا جدی بگیریم، از رفتن به سفر بپرهیزیم که انشالله بتونیم از این بحران به خوبی و به سلامت عبور کنیم. آقای دکتر، در شرایط کرونا قدر این اختلالات روانی داره یه مقدار شدت پیدا میکنه، از جمله همین افسردگی و اختلالات اضطرابی و موردی مثل این بدریخت انگاری. راجب اینم توضیح میفرمایید، دائما هی چک میکنیم چاق شدیم، برای تحرک نداریم و مواردی از این دست.
بله، البته واقعا باید احتیاط کرد که در دوران قرنطینه کرونا یا محدودیت های کرونا افراد فعالیت بدنی داشته باشن که وزنشون بالا نره و رژیم غذایی مناسبی رو دنبال بکنن. اما در مورد مبتلایان به اختلال زشتنگاری یا بدشکلی بدن، بعد عرض بکنم که اونها خوشبختانه با زدن ماسک هیچ گونه مشکلی ندارن. چرا؟ به دلیل اینکه اکثر اوقات این زشتی تصوری از نظر اونها در بینیشون هست، در دهانشون هست، در لب‌ها، و بنابراین ماسک رو خوشبختانه میزنن احتمالا. ولی باید از سایر جهات توجه داشت که در دوران کرونا اکثر بیماری های اعصاب و روان رو به افزایش داشته.
بله، که البته امیدواریم به خوبی از این بحران عبور کنیم، اینقدر نریم جلو آینه خودمون رو وارسی کنیم ببینیم وزنمون زیاد شد. انگار آقای دکتر وقتی خورده بیشتر شده، افراد شاید یکی از دلایلش همین باشه، این فعالیت های بیرونشون کمتر شده، بیشتر دارن خودشون رو اسکن میکنن یا اصطلاحاً حالا رصد میکنن به نوعی.
بله، یک مسئله خیلی جالب عبارت است از این که وقتی فرد در جمع باشه کارکرد او هم بهتر میشه.
بله.
به همین دلیل هم هست که ورزشکارانی که در یک ورزشگاه پر از جمعیت مسابقه میدن معمولا سعی بیشتری میکنن و نتایج بهتری میگیرن تا کسی که در جایی بدون تماشاگر وجود داره. در مورد کرونا هم همینطوره، وقتی که فردی منزوی بکنه خودش رو که گاهی بل اجبار باید این کارو بکنه، اون وقت ممکنه از تمام توانش استفاده نکنه. و ما باز هم تاکید داریم بر اینکه در دوران کرونا مطالعه کنید، هنری رو بیاموزید، ورزش بکنید و ارتباط تلفنی با دیگران داشته باشید.
بله آقای دکتر، این اختلال آیا خود به خود درمان میشه و اصلا چه وقت نیازمند درمان هستیم؟ این پرسش رو داشته باشیم بریم، فکر میکنم تلفن داریم، بشنویم. باز هم در خدمت آقای دکتر فربود فدایی خواهیم بود.
من دختری دارم که برعکس این موضوع برنامه دوست نداره جلب توجه کنه، همیشه خیلی ساده و لباسایی که میپوشه، کارهایی که میکنه، مثلا مال 10 سال آیندهشه، مال الانش نی، همیشه از جوانیش همینطور بوده و ازدواجم نکرده، فکر میکنه به قول خانم دکتر همیشه مورد قضاوت قرار میگیره، میخواد خیلی خوب نباشه، خیلی زیبا نباشه، خیلی همیشه خودشو پایین تر نگه میداره. خواستم اینم یه اختلاله یا نه؟ متشکرم.
مسئله برمیگرده به عزت نفسی که خانواده ممکنه از در ابتدای کودکی یا سنین پایین‌تر، مثلا حتی ممکنه شخص رو اون ویژگی‌هاش رو مثلا حالا تمسخر بگیرن یا بهش اعتماد به نفس بدن. خیلی خوبه کمپین‌هایی تشکیل بشه که نشون بدن افراد رو با همون ویژگی‌هاشون می‌پذیرن و یا حتی این سری افرادی رو که با معلولیت‌هایی هستن و تونستن به یه سری موفقیت‌های دست پیدا کنن رو ببینن و الگو قرار بدن. حتی اون هزینه‌ای رو که قرار هستش برای جراحی بیمورد و الکی خرج کنن رو تشویق کنن که برای افراد نیازمند خرج کنن که نیاز هست و واجب هستش اون جراحی رو، مثلا بر اثر سوختگی و حادثه‌ای صورتشون رو ازشون از دست دادن و هزینه ندارن هزینه بکنن.
اینی که الان زمین صحبتهایی که میفرماین هم خودشون هم خانم دکتر رحیمیان، این واقعیت همینه که مردم از قضاوت دیگران یه مقدار ممکنه نگران باشند. حالا برای اینکه اصلا به قضاوت دیگران خیلی اهمیت ندیم، باید نگاهمون به مسائل چجوری باشه؟ ممنونم اگه توضیح بدن.
بله، امروز در پاسخگو داریم راجع به اختلال خودزیش پندری یا بدریخ تنگاری با شما گفتگو میکنیم. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر فرهاد فدایی متخصص اعصاب و روان هستن. بالای ارتباطی ما با شما شماره تلفن 2265-2876 و شماره پیامک 3102. خب آقای دکتر، تلفن ها رو شنیدیم، بفرمایید.
بانوگ محترمی فرمودن که دختر خانمشون دوست ندارن جلب توجه بکنند و از جوامع دوری می‌رسند. خب ممکنه که ما اینجا با یک شخصیت دوری‌گزین روبرو باشیم یا شخصیت اجتنابی.
بله.
و یا گاهی از اوقات اختلال اضطراب اجتماعی وجود داره که فرد در حضور جمع احساس ناراحتی میکنه و دلش میخواد که هرچه زودتر از اون جمع خارج بشه. افسردگی هم همراه میشه با گوشه‌گیری. بنابراین اگر این مسئله خیلی بارزه، نیاز به بررسی حرفه‌ای وجود داره. خانم محترمی فرمودند که این مسئله میتونه با عزت نفس ارتباط داشته باشه. همینطوره که میفرمایید، موارد خفیف احتمالاً با مسائل اجتماعی و محیطی هم ربط دارن. کسی که عزت نفسش پایین باشه یعنی به خودش اعتماد نداره، بنابراین گمان میکنه که حتما باید ظاهری داشته باشه که جلب توجه دیگران رو به وسیله اون ظاهر بکنه. اما اگر کسی اعتماد به نفس داشته باشه، میدونه که ظاهر فرد مهم نیست، باطن او بسیار مهمتره. خانم ارجمندی فرمودند که خب نگاه به مسائل باید تغییر بکنه تا اینکه افراد دچار زشت‌انگاری نشن. ما هم توصیه‌مون راجع به موضوع همینه.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. پیامکی از 912 4 شماره پایین 6346 به دستمون رسیده، گفتن که روزتون بخیر، چگونه است که برخی از بستگان مثل برادر و خواهر بدون دلیل آشکار هیچگاه جویای احوال همدیگه نمیشن، هیچگاه به دیدار همدیگه نمیرن، هیچگاه به گفتگوی تلفنی پاسخ نمیدن، ولی هر از گاهی دوست دارن که از احوال و در واقع حال برادر و خواهر به طور غیر مستقیم آگاهی یابند. چگونه با ایشون باید رفتار کرد با این افراد؟
باید با مهربانی و توجه رفتار کرد. یادمون باشه که اگر ما از رفتار نامناسب فردی ناراحت هستیم، نمیتونیم با همون رفتار مقابله به مثل کنیم، چون اون رو تاییدش کردیم. بنابراین حتی اگر کسی نسبت به شما بی محبتی و کم توجهی میکنه، شما نسبت به او محبت کنید و توجه نشون بدید تا او هم به فکر این مسئله بیفته.
بله. و شنونده با پیش آقای علی خوشدل، بله، خودشون معرفی کردن، گفتن که آقای دکتر بهتر نیست با استفاده از ادبیات غنی که داریم به کسانی که با این اختلال بدریختنگاری دست و پنجه نرم کنن، به این عارضه گرفتار هستن، از این ادبیات غنی بهره ببریم. برای نمونه به گفته حافظ شیرازی، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بجوی. و یا اینکه از نازیبایی از جناب لقمان بهره بگیریم، البته من تاجر موفقی نیستم چون زیره به کرمان میبرم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای خوشدل، البته استفاده میکنم از نظر شما، اما نظر آقای دکتر.
بله، کاملا با این شنونده عزیزمون که قبلا هم ما رو مورد توجه قرار دادن، با نظریاتشون استفاده میکنیم و استفاده کرد.
آقای دکتر، با گفتگو کردن یا بازخورد مثبت دادن به این افراد میتونیم در کاهش این اختلال کمک کنیم؟
به طور موقت بله، اما همون جور که عرض کردم، زیربنای این وضعیت احتمالاً در مدارهای عصبی مغزه. به همین دلیل هم هست که برای درمانش از دارو استفاده میشه. یعنی داروهایی که در مورد وسواس به کار میره، در مورد این بیماران هم عموما موثره. اینا همون داروهایی هست که روی افسردگی هم تاثیر داره. منتها در مورد وسواس و در مورد اختلال بدشکلی بدن، میزان این داروها بیش از آن چیزی است که برای افسردگی به کار میره و موثره. و گذشته از اون، زمان استفاده هم طولانی تر باید باشه. البته درمان های شناختی هم که به مفهوم تغییر دیدگاه فرد نسبت به وضعیتش هست موثره، اما به هر حال صرفا با گفتگو نمیشه مشکل رو حل کرد، اما میشه اون رو تخفیف داد.
متشکرم آقای دکتر. شنونده پیامکی ارسال کردم، فکر میکنم قدری بیشتر باید راجبش توضیح بدیم، راجب اون تشخیص افتراقیش. خانم مینا 60 ساله گفتن من فک پایینم خیلی جلو بود، خیلی عذاب میکشیدم. فکر میکنم منظورشون بوده که یعنی جراحی کردن. آیا این طبیعیه؟ نمیدونم حالا، چون خیلی پیامکشون واضح نیست. این که در مورد فک پایینشون که جلو بوده حس خوبی نداشتن.
بله، خیلی از اوقات ما میبینیم که واقعا یک مسئله جزئی میتونه روی روحی فرد اثر عمده‌ای داشته باشه و در این مورد جراحی انجام دادن و حتما هم از نتیجهش راضی هستند و روحیه بهتری هم پیدا کردن. کما اینکه فرزند برای کودکانی که دندونهاشون نامرتبه و از این بابت احساس ناراحتی میکنند، ردیف کردن دندونها حتما در بهبود روحیشون ضرورت داره و میتونه مفید باشه.
بله، پس آقای دکتر لزوما هر عمل جراحی که میکنیم به این معنا نیست.
نه، اعمال جراحی ترمیمی همیشه مورد تاییده. اون اعمال جراحی بیهوده است که خود جراحان پلاستیک هم تمایلی به انجام اونها ندارن.
و بعدم افراد معمولا بعد از عمل جراحی اون حس رضایتشون تامین نمیشه.
نه، به دلیل اینکه مشکل در وجودشه. یعنی او احساس میکنه که به اندازه کافی مورد توجه نیست. گمان میکنه که شاید ظاهرش نقش داره. اما نه، دیدگاهش، رفتارش شاید باعث میشه که مورد توجه دیگران قرار نگیره و تا زمانی که این مسئله حل نشه ظاهر او مشکلی رو حل نمیکنه.
بله، برگردم به پرسشی که در بخش قبلی داشتم آقای دکتر. آیا اختلال خود زشت پنداری خود به خود درمان میشه و چه زمانی فرد نیاز داره به درمان؟
این اختلال به نسبه شایع، یعنی بررسی ها نشون میده که بین 1.7 تا 2.4 افراد دچار این اختلال هستند. میزان بالایی است.
بله.
اما اگر درمان نشه بهبود پیدا نمی کنه و جنبه مزمن و همیشگی به خودش میگیره.
و آقای دکتر، این الگوهایی که بعضی از نوجوانا میگیرن، به هر حال نگاه هنر پیشا میکنن، ورزشکارا رو به عنوان الگو بهشون نگاه میکنن و دائما خودشون رو وارسی میکنن به لحاظ ظاهری، اندام، قد، عضلات و مواردی از این دست، چقدر واقعا تأثیر گذاره؟ خانواده چی کار میتونه بکنه در پیش؟ آیا اصلا پیشگیری داره، نقش پیشگیری داره بروز این اختلال؟
بله، حتما. در مورد مسائلی که جنبه اجتماعی و خانوادگی داره حتما میشه کاری کرد و پیشگیری کرد. سرمشق ها رو افراد مناسبی قرار بدید. من راجع به عروسک باربی صحبت کردم که این سرمشق نامناسبی است برای دخترهای جوان که فکر میکنن ظاهرشون لابد باید اونطور باشه. و الان شنیدم، خبری خواندم که گویا این کارخانه الان داره در واقع عروسکایی به شکل بانوانی که در زمینه‌های مختلف علمی پیشرفت کردن می‌سازه و این کار با ارزشی است. اگر یک خانواده هم سرمشق‌های فرزند خودش رو دانشمندان، هنرمندان، ادیبان، فیلسوفان، روحانیون قرار بده که نماینده اخلاق خوب و رفتار خوب و پشتکار هستند، در اون صورت بچه هم به اون سمت گرایش پیدا میکنه. اما اگر خانواده ای توجه نداشته باشند و اجازه بدند که سرمشق کودک اونها بازیگر و آوازخوان و ورزشکاری باشه که برای پول داره ورزش میکنه، طبعا نتیجه هم خیلی مناسب نخواهد.
خیلی متشکرم از نکته ظریفی که اشاره داشتید آقای دکتر. در همین راستا این مورد رو خدمتتون عرض کنم، من هم پیرو فرمایش شما یه عروسکی رو می‌دیدم که ساخت همین کارخانجات تولیدی که اومدن عروسکای رو طراحی کردن متناسب با نژاد در واقع اون کشورشون، که مثلا کک و مک رو اگه ظاهرا ما بد بدونیم، اونها چون نژادشون به هر حال این کک و مک رو دارن توی این عروسکاشون طراحی کردن که اون پذیرش اتفاق بیفته، که این هم جزی از نماد زیبایی نژاد ما حساب میشه.
کاملا درسته. اون عروسکای دارا و سارا اینا خیلی چیزهای جالبی بود، ولی مثل این که الان تولید نمیشه.
بس که آقای دکتر اون مواد اولیه‌شون گرون بود، کلن خط تولیدشون فکر کنم متوقف شد، اما کار قشنگی بود در واقع مقابله با اون فرهنگ وارداتی که خیلی وقتا هم آسیب زننده بود و هست. آقای دکتر بریم جنبندی کنیم، روش های درمانی رو بفرمایید. حالا به سی بی تی هم اشاره داشتید، اما آیا نیازمند دارو درمانی یا صرفاً؟
دارو درمانی نقش عمده‌ای رو در درمان این وضعیت ایفا میکنه و عموماً هم مؤثره البته گاهی از اوقات ممکنه که درمان طولانی بشه، گاهی از اوقات لازمه که دارویی که خیلی موثر نیست جای خودش رو به داروی دیگری که موثره بده. گاهی از اوقات پزشک ممکن است که دارویی رو اضافه بکنه برای تقویت اثر داروی اول، و در این حال مسائل شناختی، درمانهای شناختی که همکاران روانشناس ما بیشتر به اونها تمایل دارند موثره، و امیدواریم که افراد بعد از این به خاطر مسائل جزئی به دنبال راه حل‌های غیرعادی نرند. البته گاهی از اوقات ممکن است که فرزند فردی دچار قبقب باشه، خیلی باعث ناراحتیش بشه، ما ایرادی نمیبینیم که او این کار رو عمل بکنه، اما کسی که صرفاً به خاطر تصور خودش بینیش رو یا لبش رو عمل میکنه که قشنگتر بشه، این طبعاً مورد تایید نیست از نظر بهداشت روانی.
آقای دکتر، اون دست از اعمال جراحی که بسیار اغراق‌آمیزه، آیا اونها هم میتونه جز این دسته باشه؟ مثلا اشاره داشتید به اعمال جراحی مثل تزریق لب و موارد این چنینی، بسیار بزرگ نمایی میشه در اون در واقع قسمت از بدن، آیا این هم جز این اختلال حساب میشن؟
خیلی از اوقات جز این اختلال نیستند، یعنی در واقع فرد تحت تأثیر نمونه های غلط، تحت تأثیر فشار گروه که به اون میگن اگر این کارو بکنی خیلی بهتره برات، دست به این کارها میزنه، و خیلی از اوقات نتیجه هم نتیجه مناسبی نیست، چون همونطور که عرض کردم این افراد دلشون میخواد که مورد توجه و پذیرش دیگران قرار بگیرن.
بله.
خب برای مورد قبول قرار گرفتن راهی زیادی هست، مثلا فرد میتونه که نمره های بالا بگیره، فرد میتونه که با مهربانی و محبت خودش جلب توجه بله. دیگران رو بکنه، با پشتکارش این کارو بکنه، اما این افراد دنبال یک راه حل ساده میگردند و گمان میکنن که با تغییر ظاهر زندگیشون هم تغییر خواهد کرد، که البته اینطور نیست
و در واقع هیچ تأثیری نداره این مواردی که افراد میرن و بهش رجوع میکنن. بسیار متشکرم از شما شنوندگان عزیزی که پیامک فرستادید، اما معذوریم چون فرصت نداشتیم. جناب آقای علی یونسی، جناب آقای مهدی کثیری، شنوندهی با پیشماری 933-58-85 و خیلی از شما شنوندگان عزیز 910-29-89 و همچنین شنوندگان عزیزی که با ما در ارتباط بودید، سپاس از همراهی همدلانه شما عزیزان و همراهان همیشگی برنامه پاسخگو. به اتفاق آقای دکتر فربود فدایی، از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنیم. تنارام و دلارام باشید.
صبحتون بخیر دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت. صدای حرکت پویای زندگی همچنان در جریانه، امیدواریم با ریتم ناب روز همراه باشید و لحظه ها بر وفق مرادتون. با اعلام ساعت 9 دعوت میکنم شنونده برنامه فصل دوم باشید.
فصل دوم،
رسیده فصل پروازی دوباره،
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم.